بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب صید و ذباحه، صفحه 69.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال علی علیه السلام: اعقل الخبر اذا سمعتموه اقل رعایت لا اقل روایت فان الروات العلم كثير و رعاته قلیل. اعقل الخبر اذا سمعتموه اقل رعایت لا اقل روایت فان الروات العلم كثير و رعاته قلیل. این روایت از نهج البلاغه امیرالمؤمنین حکمت 98. شاید این روایت بیشتر به درد ما طلبه ها میخوره تا مردم عادی، و ما طلبه ها خصوصا وقتی اهل تبلیغ میشیم و تو معرض درخواست مردم قرار میگیریم، خیلی وقتا گرفتار این بلیه میشیم که اگر مطالعه میکنیم، اگر روایتی رو بهش توجه میکنیم، میشنویم، میخونیم، اگر به آیهی برخورد میکنیم، بیشتر دنبال این هستیم که این روایت رو چجوری برای مردم بگیم، از کجا وارد شیم، چجوری خارج شیم، منبرش رو خلاصه چجوری بریم، چجوری توضیحش بدیم. اما به مقام عمل خودمون که میرسه شاید کمتر به این روایات توجه داریم. خلاصه توجه اولیه به روایات برای عمل گاهی نیست، بلکه برای نقل. زود فیشش بکنیم و فیش برداریش کنیم و بگذاریم توی اون عرض کنم بایگانی که داریم، که اگر نیاز شد تو تبلیغ و تو جاهای دیگه این رو مطرحش کنیم. حضرت فرمودن در خبر و روایاتی که بهتون میرسه اندیشه کنید وقتی میشنوید، اما اندیشه رعایت، یعنی اندیشه برای به کار بستن، برای عمل کردن، نه اندیشه برای روایت و نقل کردن. خب معاویه هم که معاویه است میگه لا حکم الا لله، در مقابل امیرالمؤمنین قرآن رو سر نیزه میکنه و میگه لا حکم الا لله. وقتی کار به اونجا میرسه این وضعیت هست دیگه، این میشه عقل امر عاصی، عقل معاویه ای. اگر فقط بنا باشه ما نقل بکنیم و از نقل اون گاهی به سود خودمون استفاده بکنیم، میشه عقل روایت. البته این عرض کنم آخر وضعیت نامناسب مسئله است. گاهی هم نه، ما امر عاصی و معاویه هم فکر نمی کنیم، بعد خیلی حواسمون به خودمون نیست. گاهی ما طلبه ها اینجوری هستیم، خیلی خبث باطن هم از این جهت نداریم، فقط خیلی حواسمون به خودمون نیست که این روایات اگر برای مردم هست برای ما هم هست. فرمود فإن رواة العلم کثیر، اونایی که نقل روایت میکنن زیادن، اما رعاته قلیل. و نمیدونم حالا روایات رو از این جهت بررسی کردید یا بررسی نکردید. یه سری از روایات نسبت به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت خب تعابیر خاصی داره که اگر کسی محبت داشت نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت، اهل نجاته، اهل بهشته. اما از اون طرف یه روایاتی هم داریم که عمل رو ملاک قرار دادن، یعنی انگار آدم ازشون برداشت میکنه که صرف محبت کافی نیست، بلکه باید اهل عمل باشن. میدونید یه روایتی رو مرحوم، نمیدونم شنیدید یا نه، مرحوم شیخ مفید در امالی نقل کرده، در امالی شیخ مفید. امالی ها میدونید، یه امالی صدوق داریم، امالی مفید داریم، اینا منبرهای اینها بوده. منبرها هم قدیم آقا، حالا خوشمزگی خاص خودش داشته، منبرها اینطور بوده که عالم وقتی میرفته منبر روایت میخونده. شما امالی رو که باز کنید میگه مجلس فلان، تاریخ فلان، تاریخ میزنه فلان مجلس، بعد میبینید توش مثلا 12 تا روایت فقط خونده. روایت اول سندش رو گفته، متن روایت رو گفته، رفته سراغ روایت دوم، سوم، چهارم، روایت خونده. یعنی مجالس، یه وقتایی مجالس روایت خانی بوده، روایت نقل میکردن. خب امالی شیخ مفید یه روایتی داره، تو اون روایت داره یه وقتی پیغمبر اکرم با اصحابشون از یک مسیری میرفتن، حضرت از مرکب پیاده شدن، 5 بار سجده کردن، 5 بار سجده کردن. بعد اصحاب گفتن آقا ما چیزی از شما دیدیم که تا به حال ندیده بودیم، این چی بود؟ نماز خاصی بود؟ یه عبادت خاصی بود؟ داستانش چی بود؟ حضرت فرمودن نخیر، این نماز نبود. حالا اینا تعابیر منه ها، من نقل به مضمون میکنم، اینا سجده شکر بود. جبرئیل بر من نازل شد، گفت که عرض کنم خدمت شما، فاطمه اهل بهشته، من سجده شکر به جا آوردم. بعد دوباره جبرئیل گفت که علی اهل بهشته، سجده شکر به جا آوردم. گفت حسن و حسین اهل بهشتن، من سجده شکر به جا آوردم. بعد بار چهارم گفت هر کسی اینها رو دوست بدارد اونم اهل بهشته، من سجده شکر به جا آوردم. خوشمزه تر از همش این پنجمیه که جبرائیل گفت که هر کسی دوستان اینها رو هم دوست بدارد او هم اهل بهشته. این جدا شدن چهارمی از پنجمی، انگار آدم اینجوری میفهمه که این کسی که دوستان اهل بیت رو دوست داره، ولو خودش دوستدار اهل بیت مستقیم نیست، چون اگر خودش دوستدار اهل بیت باشه که میشه جزء چهارمیا. این که جداش کرده ظاهرش این است که ولو خود اهل بیت رو عنایتی بهشون نداره، ارادتی بهشون نداره، اما دوستان اهل بیت رو که دوست داشته باشه اونم اهل بهشت. خب ما یه روایات اینجوری داریم، یه روایتی هم داریم مرحوم مجلسی از بهار نقل کرده که حالا این دست روایت هم کم نیست، من مکرر دیدم از این روایات. اینا رو باید فکر بکنید، تأمل بکنید که حالا چجوری باید ما اینا رو جمع بکنیم بین این دو دست روایات. گاهی بزرگان ما تو سخنرانیاشون هم هر کدوم به یک طرفی انگار تمایل دارن، تمایل بیشتر نشون میدن. این روایت از صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده که فرمود ان کنت تعمل بما امرناک، ان کنت تعمل بما امرناک. ببینید تعملو داره، تعملو بما امرناک، و تنتهی اما زجرناک، زجرناک ان. اگر اوامری که ما کردیم عمل کردیم، اگر نواهی که ما داشتیم منزجر شدی ازش و عرض کنم عمل نکردی، فانت من شیعتنا، تو از شیعیان ما هستی، و الا فلا. البته این روایت یه توجیهی که داره که حالا گفتم فکر کنید روش، این روایت بحث نجات و اهل بهشت بودن و این حرفا نیست توش. اونی که توش هست چیه؟ عنوان شیعه بودنه. اما خب روایاتی که این عنوان رو هم نداره باز داری. حالا بحث فقط شیعه بودن نیست. شاید حالا مثلا این روایت رو به راحتی یک کسی اینجوری حمل بکنه، بگه آه شیعتنا، عرض کنم خب شیعه بودن مقام عالی است و ممکنه یک کسی شیعه نباشه، محب باشه، اما اهل نجات باشه. ولذا اینجوری بین این روایت و اون روایات دیگه جمع بکنیم. اما عرض کردم غیر از تعبیر شیعه، عرض کنم روایات دیگری هم تو این زمینه داریم. خب جلسه اول سال بود، به نظرم رسید تیمونن و تبرکن دو سه تا روایت از اهل بیت عصمت و طهارت خونده بشه، انشالله برای سالمون مایه برکت و امید و انشالله نشاط خواهد بود. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب کتاب الصید و الذباحه و فیه فصول ثلاثه، الاول فی آلت الصید. عرض کنم محضرتون، یکی از نکاتی که من در مورد عنوان این کتاب خوبه که خدمتتون تذکر عرض بکنم این است که میدونید حیوان گوشتش در صورتی حلال است که تزکیه بشه، نگید ذبح بشه، چون گاهی ذبح هم نمیشه اما تزکیه شده، باید تزکیه بشه تا حلال بشه اون گوشتش مصرفش. اما تزکیه خودش به دو طریق انجام میشه، گاهی به ذبح کردن که شاید روال معمولش همینه، گاهی هم به صید کردن. گاهی به صید کردن، البته صید کردن دو جوره. گاهی صید که میکنی، صید به تنهایی، گوشت اون حیوان رو حلال نمیکنه، بلکه حتما باید اون حیوان رو وقتی صیدش کردی زنده باشه و بعد ذبحش بکنی تا حلال بشه. مثلا فرض کنید یه کسی نیزه ای پرتاب کرد به سمت یک آهوی، این نیزه خورد به پاش، آهو افتاد، بعد وقتی رسید به این آهو دید زنده است، ذبح شرعی کرد، اون وقت میشه حلال. اما اگر این نیزه خورد مثلا توی قلب این حیوان، تو دل این حیوان، و قبل از این که شما بهش برسی از دنیا رفت، از بین رفت، ازهاق روح اتفاق افتاد، این حرام، این دیگه نمیشه خوردش، باید ذبح شرعی اتفاق بیفته. اما بعضی از صیدها، صیدهایی هستن که ولو شما وقتی بهش رسیدی ازهاق روح هم انجام شده باشد، باز حلال گوشته، یعنی اصلا نیاز به ذبح شرعی ندارد. اینو میرسیم، همین امروز انشاءالله میرسیم، اینا رو توضیح میدیم. پس دو چیز سبب تزکیه و حلال شدن اکل گوشت این حیواناته. طبیعتا هم منظورمون حیوانات حلال گوشتن دیگه، حیوانات حرام گوشت که حرام گوشتن هیچ، اما حیوانات حلال گوش دو چیز باعث تزکیهشون هست، یکی صید ولو ذبحی هم نباشه در کنارش، یکی هم ذبح، ذبح شرعی. و لذا دوستان اسم این کتاب رو چی گذاشتهشون؟ کتاب صید و ذباحه، چون هم صید هم ذباحه هر دو عرض کنم خدمت شما باعث تزکیه است، یعنی صید به تنهایی هم گاهی باعث تزکیه است. مطلب دوم این که ما در مجموعه کتاب صید و ذباحه سه تا فصل داریم دوستان، صید و ذباحه سه تا فصل داریم. یک فصل آلت صیده، آلت صید، با چیا میشه صید کرد و مباحثی که مربوط به عرض کنم بحث آلت صیده. فصل دوم دوستان که 7-8 صفحه بعد میاد، صفحه 77، و خود ذباحه رو بحث میکنه، الفصل الثانی فی الذباحه. و فصل سوم هم دوستان 5 تا مسئله داره، صفحه 93، 5 تا مسئله فقط داره که ایشون اسمشو گذاشته لواحق، فل لواحق. این سه تا فصل رو، آلت سید و زباحه و لواحق رو، ما بحثش رو تمام کنیم، کتاب سید و زباحه عرض کنم در واقع تمام مجموع این فصل هم 33-34 صفحه بیشتر نیست. و اما فصل اول فی آلت سید، دقت کنید دوستان، مرحوم شهید اول میگه یجوز الاستیاد به جمیع آلاته. اصل سید کردن با جمیع آلات سید عرض کنم جائزه. این سید کردن که ما میگیم، مرادمون سیدی نیست که همراه ازهاق روح بشود و بعد بشه چکارش کرد؟ بشه خوردش. نه، اون به جمیع آلات نیست، اون یه مورد خاصی داره که عرض خواهیم کرد. بلکه مراد از این سیل اثبات ید بر اون حیوانه. یعنی شما به هر وسیله ای دلت میخواد استفاده کن و اثبات ید پیدا کن بر این سیل و حیوان، اشکال نداره. یعنی اگر خواستی آهو عرض کنم بگیری، میتونی عرض کنم خدمت شما شمشیر بهش بزنی، میتونی نیزه بهش بزنی، چی بگم دیگه، میتونی سنگ بهش عرض کنم بزنی، میتونی مثلا تور پهن کنی و با پاشو گیر بندازی، میتونی چاله ای درست کنی و این حیوان رو تو چاله گیر بندازی و امثال اینها. یعنی میتونی از همه این آلات استفاده کنی که حالا ایشون عرض کنم خدمت شما مواردی رو شمرده. یا میتونی از سگ شکاری استفاده کنی، میتونی از یوز پلنگ شکاری استفاده کنی، میتونی از پرنده های شکاری استفاده کنی برای صید. اینا رو حالا یکی یکی شمرده خواهیم خوند. پس شما از هر وسیله و آلتی میتونی استفاده کنی برای بگید صید کردن. اما این صید به چه معناست؟ به معنای اثبات ید بر اون حیوان. خب حالا سوال، بعد از این که این حیوان به واسطه این آلات صید شد، آیا من میتونم از گوشتش استفاده بکنم؟ ایشون میفرماید فقط و فقط در صورتی شما میتونی از گوشت این استفاده بکنی که تزکیه بشه، ذبح بشه. ذبح اتفاق بیفته، یعنی شما وقتی این حیوان رو گیر انداختی، وقتی بهش رسیدی زنده باشه هنوز. اگر زنده باشه و ذبح شرعی در حال حیات اتفاق بیفته، این حلاله. اما اگر نه، وقتی رسیدی بهش دیدی ازهاق روح اتفاق افتاده، میت شده، از بین رفته، این دیگه حلال نیست. یا نه، وقتی بهش رسیدی زنده بود، اما تا اومدی چاقو رو ورداری و ذبح شرعی بکنی، دیدی از بین رفت، ازهاق روح اتفاق افتاد. ایشون میفهمد بازم این گوشتش میشه حرام، قابل استفاده نیست. فقط یک مورد دوستان استثناست. این یک مورد همون عرض کنم موردی است که عرض کردیم صید باعث حلیت ولو ذبح شرعی هم نشود. و اون مورد دوستان جایی است که کلب معلمی داشته باشید، کلب معلم نه ها، معلم، کلب معلم یعنی کلبی که تعلیم داده شده باشد، کلب معلمی داشته باشید، این سگ رو بفرستید شکار رو بگیره، ولو ازهاق روح هم اتفاق بیفته به واسطه کلب معلم، گوشت اون حیوان قابل استفاده است، اشکالی نداره. یه مقدار تا اینجا رو بخونیم تا بعد بتون عرض کنم که این کلب معلم که میگیم به چی معلمه و چه شرایطی داره. نگاه کنید، کتاب الصید و الذباحه، کتاب الصید و الذباحه که عرض کردم این که صید رو کنار ذباحه آورده، چون گاهی مثل همین کلب معلم صید که بکنه ولو ذبح هم که نشود، حلال گوشته، یعنی میشه گوشتش رو مصرف کرد، مشکلی نداره. و فیه فصول ثلاثه، الاول فی آلت صید، فصول ثلاثه ای ما در کتاب صید و ذباحه داریم. عرض کنم اولیش آلت صید، عرض کنم ثانی فی الذباحه صفحه 77، ثالث فی اللواحق صفحه 93. خب مطلب اول، یجوز الاست، استیاد. استیاد چرا با تای دسته داره؟ حروف اصلیش چیه مگه؟ چی بوده؟ این باب افتعال دیگه. استیاد باب افتعاله. تای دو نقطهش تبدیل به تای دسته دار شده، چون فاعل فعلش چیه؟ ساده. فاعل فعل توی مواردی عرض کنم اگر یک حروف خاصی بود میتونست تای باب تبدیل به تای دسته دار بشه. یجوز الاستیاد به معنا اثبات الید و تحصیله. دوستان بزرگوار، چرا میگه به معنا اثبات صید و تحصیله؟ چون استیاد دو تا معنا داره. یک استیاد، استیادی است که دیگه وقتی استیاد اتفاق افتاد میشه بخوریش، حیوان رو میشه استفاده کنی ولو ذبح هم نشود. یعنی استیاد به معنای ازهاق روحی که همراه حلیت در واقع اون گوشته، لحمه. اما یه مثلا استیاد به این معنا نیست، فقط به معنای اثبات ید است. اثبات الصید یعنی اثبات الید علی الصید. اثبات الصید یعنی اثبات الید علی الصید. صید هم دوستان به معنای مسیده، یعنی اون حیوانی که در واقع صید می شود. پس جائز است استیاد، اما استیاد به چه معنا؟ نه استیاد به معنای سید کلب معلم که بدون ذبح ولو ازهاق روح هم بشود میشود استفاده کرد. نه، استیاد فقط به معنای اثبات ید، اثبات السید و تحصیل السید. خب این استیاد یجوز به جمیع آلاته، با جمیع آلات این جائز، مشکلی نداره. هر وسیله ای رو شما استفاده کنید برای اثبات ید بر حیوان مانعی نداره. به جمیع آلات هلتی یمکن تحصیله بها، جمیع آلات استیاد که ممکن است تحصیل اون سید، که عرض کردم سید اینجا به معنی مسیده، به واسطه اون آلات. خب حالا این آلات رو دوستانشون شمرده، این مواردی ازش رو شمرده. می‌فرماید من از سیف، شمشیر. آهو داره از کنارش رد میشه، با شمشیرش عرض کنم میزنه پاشو زخمی میکنه، آهو میفته، بعدم زره شریش میکنه. رمح یعنی نیزه، سهم یعنی تیر، کلب یعنی سگ رو بفرسته بگیره، فهد یعنی یوز پلنگ، بازی یعنی باز شکاری، باز شکاری. سقر، لغت دوستان سقر رو اینجور معنا میکنه، میگه هر پرنده شکاری غیر از عقاب و کرکس. یعنی عقاب و کرکس رو که بگذاری کنار، پرنده شکاری رو بهش میگن سقر. عقاب، عقاب هم که معلومه. باشق، باشق، باشق یعنی چی؟ باشق دوستان یعنی قرقی، قرقی. شرک، شرک یعنی تور شکار. البته ظاهرا تور شکاری رو بهش میگن شرک که باش پرنده رو شکار میکنن. گفتن ما ینصب للطیر، للطیر. ول حباله، حباله به معنای دام، تور، تله. ببینید اینایی که میخونیم خیلی هاش به معنای دام و تور و تله است، اما حالا ممکنه مثلا به انواع مختلفش اسمای مختلف عرض کنم اطلاق بشه. مثلا حباله به معنای دام و تور و تله است، فخ هم به همین معناست. فخ به معنای دام، تور، تله مطرح شده. اما ممکنه حباله و فخ دو مدل مختلف از عرض کنم دام باشه. شبکه یعنی تور ماهیگیری، شبکه یعنی تور ماهیگیری. بندق هم دوستان به معنای گلوله و فشنگ است. البته عرض کنم خدمت شما بندق، خب فی زباننا هازا ممکنه تیر اسلحه بندق باشه. تو زمان شهید هم گلوله‌های خاص خودش بوده. گاهی دیدید مثلا یه چیزی از درخت که دو شاخه است، عرض کنم حالا ما بهش میگیم نه تیر کمون، نه کمان، عرض کنم گرده کش داره و تیر عرض کنم چیز میزنن. آره ما مشهدی ها بهش میگیم پلخمون. آره یه چیز اینجوریه، این طرف و طرفش کش میبندن، سنگ میذارن لای کش. آره حالا تیر کمون سنگی که آقا فرمودن، اون سنگش سنگ خاصی بوده، حالا یه چیزی درست میکردن، مثلا گرد درست میکردن که مثلا به حیوان بزنن. عرض کنم خدمت شما اونو بهش میگفتن بندق، به اون تیره میگفتن، به اون گلوله میگفتن چی؟ بندق و غیره. خلاصه با همه اینا میشه چیکار کرد؟ میشه عرض کنم صید رو انجام داد. ولکن لا یؤکل منها، این لا یؤکل نهیه ها، چه به صورت مجزوم بخونید ولاش رو ناهیه بگیرید، چه به صورت خبری بگیرید، باز در مقام نهیه. شاید مجزوم بخونید راحت تره. لا یؤکل منها یعنی نباید خورده شود از این حیوان، ای من الحیوانات المسیده، از این حیوانات مسیده ما نباید استفاده کنیم. المدلول علیها بالاصطیاد، این کلمه منها ضمیرش رو ایشون گفت میخوره به حیوانات مسیده دیگه. خب ما تو عبارت مصنف که حیوانات مسیده نداشتیم که، میگیم این ضمیر رو شما چرا زدی به مسیده، با اینکه ما تو عبارت مصنف مسیده نداشتیم. میگه المدلول علیها بالاصطیاد، این کلمه مسیده رو ما از اصطیاد بیرون کشیدیم، مثل اعدلو هو اقرب للتقوا که هو را زدیم به عدل که از اعدلو در میومد، با اینکه تو عبارت عدل وجود نداشت اما از اعدلو در میومد. خب پس لکن لا یؤکل منها ما لم یزک به ذبح، مادامی که تزکیه نشده باشد به واسطه ذبح کردن. البته ذبح کردن باید بعد ادراکهی حیان باشه، یعنی بعد از این که این عرض کنم صیاد به اون صید رسید و درکش کرد، حیان او رو حیان بیابد و حیان عرض کنم خدمت شما او رو ذبح شرعیش بکنه، وقتی ذبح شرعیش کرد اون وقت میشه حلال گوش. ولذا فلو ادرکهو بعد رمیهی میتن، اگر ادراک بکنه اون مسید رو، سید رو، بعد از رمیش، بعد از اینکه او رو زد، حالا با هر چی زد، بعد از سیدش میتن، اگر میتن درکش کرد، او ما تقبل تزکیته، یا نه حیان درکش کرد اما قبل از تزکیه از بین رفت، خون زیادی ازش رفته بود، این تا اومد چاقوشو در بیاره و خلاصه عرض کنم خدمت شما ذبح شرعی بکنه، این از بین رفت، اینجا لم یهل، لم یهل جواب لو ادرکه هو الا ما قتله الکلب المعلم، مگر اون سیدی که ما اینجا به معنای سید یعنی همون مسید، مسیدی که کلب معلم اون رو عرض کنم از بین برده باشه، که اگر کلب معلم از بین برده باشه اینجا ولو ادرکه میتن، ولو ذبح نشود، اینجا قابل استفاده است، میشه از گوشتش استفاده کرد. دون غیرهی، دون غیرهی یعنی دون کلب معلم، آلات دیگر به درد نمیخوره. الا ازهر الاقوال والاخبار، من اینجا دو تا نکته تذکر عرض بکنم بعد برم سراغ بحث بعدی. نکته اول این که ایشون میگه الا ازهر الاقوال والاخبار، این مربوط به دون غیرهیه. یعنی این که غیر از کلب معلم این ویژگی رو نداره الا از هر الاقوال و الاخبار، و الا نسبت به این که کلب معلم سیدش حلاله اجماع داریم، اون الا از هر الاقوال نیست، نسبت به جواز اکل سید کلب معلم اجماع داریم. اون دون غیره، این که غیر از کلب معلم مثل کلب معلم نیست الا از هر الاقواله والاخبار. حالا یه عده اومدن گفتن نه آقا این ویژگی مال کلب معلم فقط نیست، اگر حیوان دیگری مثل کلب معلم، مثلا یوز پلنگی روی کسی عرض کنم خدمت شما آموزشش بده، بشه یوز پلنگ معلم، بشه فهد معلم، او هم همین وضعیت رو داره. ها؟ اگر یک کسی یه ببری رو مثلا آموزشش داد، حالا با فرض امکانش، بعد این ببر رفت یه حیوانی رو صید کرد برگشت، اونم همین وضعیت رو داره. بعضی ها اینجوری گفتن، بلزا میگه علا اثر الاخبار. اخباری هم که ایشون میگه دوستان، ما روایاتی داریم در مورد کلب معلم. یه روایت رو فقط به عنوان عرض کنم خدمت شما، تیمون و تبرک اینجا بخونم از باب این که ایشون اخبار رو بهش اشاره کرده. روایتی داره دوستان از ابوبکر حضرمی، ابوبکر حضرمی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأله عن صید البزات و الصقوره و الكلب و الفهد. اگر ما مثلا باز شکاری رو، پرنده شکاری رو، سگ رو، یوز پلنگ رو فرستادیم برای صید کردن، یا نه ما نفرستادیم اینا صید کردن. گاهی مثلا یه آهوی رو صید میکنه اما همشو نمیخوره، یه ران این مثلا آهو میمونه، آیا ما میتونیم ازش استفاده بکنیم؟ یعنی میشه خوردش؟ فقال، امام فرمودن لا تأکل صید شیء من هذه، لا تأکل صید شیء من هذه الا ما زکیتموه، مگر تزکیه کرده باشید اون رو، یعنی ذبح شرعی اتفاق افتاده باشه، الا الکلب المکلب، مگر کلب معلم. این مکلب ظاهرا مراد همین معلمه، یعنی کلبی که این کلب شدنش، کلب این حالتش در واقع توسط شخص انجام شده باشه. علی ای حال فرمود الا الکلب المکلب. قلتو، بعد راوی میگه من سوال کردم فان قتلهو، اگر این کلب معلم بره و این سید رو از بین ببره، دیگه اسحاق روح صورت گرفته باشه، اون وقت چی؟ قال کل، حضرت فرمودن بخور اشکال نداره، نسبت به کلب معلم فرمودن کل. لعن الله عز و جل، به خاطر اینکه در قرآن اومده یقول و ما علمتم من الجوارح مکلبین، تا میرسه به فکلوا مما امسکنا علیکم و اذکروا اسم الله علیه، یعنی به این آیه استناد کردن و فرمودن نسبت به کلب معلم ولو وقتی رسیدی قتلهو، این کلب معلم اون حیوان رو از بین برده بود، باز هم خوردنش اشکالی نداره. این تا اینجا. بحث بعدی ما دوستان در مورد این است که خب حالا این کلب معلم چه شرایطی رو داره برای معلم شدنش، و جدای از معلم شدن عرض کنم اون کلب، خود این صیاد چه کار باید بکنه؟ این دیگه بحث بعدی مونه. سوال دارید بفرمایید.
الان فرق هست که برای مثلا تیر، اگر تیز باشه بسم الله و درک نکنیم حینا من
حالا تیر؟
من دیدم
فرق هست. فتوای کیه؟
یادم نیست ولی نبود کفنگاه بادی.
آخه فرع اوداج اربعه رو لازم میدونم.
خب هم قبل از شلیک حتی به این میگم که برسی بهش، ولی بسم الله گفته
باشی مگر فری اوداج اربعه رو طرف لازم نداند تو این موارد، و الا ذبح شرعی این است که اوداج اربعه اون چهار تا رگ بریده بشه، یا مثلا طرف بگه آقا شما تیر رو بزنید تو گلوش که با تیر فری اوداج اربعه اتفاق بیفته. حالا علایان اگر فتوای مستندی دارید بیارید خوبه. آره ببینید مال کیه، بیارید خوبه. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، سوال، ما از کجا بفهمیم این کلب معلمه؟ ببینید آقا من 100 تا سگ میارن جلون، میخوام ببینم کدومشون معلمه کدومشون معلم نیست، یا نه اصلا سگی رو دارم تربیت میکنم برای صید کردن، من کی دیگه میتونم تشخیص بدم که این کلب معلم شد، یعنی تعلیمش تمام شد؟ ببینید من سه تا ویژگی عرض میکنم، به این سه تا ویژگی دقت بکنید. ویژگی اول این است که سگ به گونه ای باشه که وقتی میفرستنش برای صید کردن بره، امتناع نکنه. یعنی وقتی صاحبش میفرسته که برو مثلا اون آهو رو بگیر، حالا با هر علامتی، این سگ متوجه میشه و بره بگیره، بره سراغ اون حیوان. وقتی تعلیم ندیده باشه، گاهی صاحبش هر کاری هم میکنه این نمیره سراغ حیوان، این تا بیاد بفهمه اون حیوان هست، حیوان در رفته. این معلم نیست. وقتی میفرستتش باید این حیوان متوجه بشه و بره. و به عکس وقتی اون رو نهی میکنه و میگه نرو، نره. یعنی اینطور نباشه که رفتنش غریزی باشه. آخه بعضی وقتا رفتن این حیوان غریزیه، کار به صاحبش نداره، هر وقت یه صیدی ببینه میره دنبالش. نه، اگر صاحبش گفت نرو، او رو نهی کرد، انزجارش در واقع داد، او منزجر بشود. اینم ویژگی دوم. ویژگی سوم هم این که وقتی به صید رسید، این کلب اون صید رو نوش جانش نکنه. و یه وقت این حیوان هر وقت میره دنبال صید، صید رو میخورتش. اما یه وقت هست نه، در حدیه که مثلا گلوشو عرض کنم با دندانش میگیره و اون صید رو میاره برای صاحبش. اگر عادت به خوردن داشته باشه، این هم کلب معلم نیست. پس کلب معلم چند تا نشانه داره؟ سه تا. یک، وقتی میفرستنش بره. دو، وقتی نهیش میکنن منزجر بشه. سه، عادت به خوردن اون عرض کنم خدمت شما حیوان نداشته باشه. با این اوصاف سگانه، اگر دوستان این اوصاف در اون مکرر دیده بشود، ببینید ملاکمون هم این نیست که هیچ وقت خلافش عمل نکنه ها. ممکنه حیوان صد بار میفرستیش بره، یه بارم حواسش رو یه چیز پرت بکنه نره. این یه بار تو صد بار، دو بار تو صد بار اگر نره، این ضرری به معلم بودنش نداره. این مهم این است که این کار مکرر از اون سر بزنه، به گونه ای که عرفن صدق تعلیم بکنه. یعنی وقتی عرف نگاه میکنه بگه این کلب کلب معلم، معلوم میشه تعلیم دیده است که مثلا تو ده بار، هشت بارش، نه بارش میره، این کفایت میکنه. با این اوصاف دوستان اگر کلب معلم عرض کنم صیدی رو به قتل رسون و از بین بردش، حلاله. گرچه این اوصاف رو گاهن و نادرن این حیوان نداشته باشه. خب گاهی دوستان این حیوان معلمه، اما بعد یواش یواش این تعلیم از بین میره. دیدید بعضیا عرض کنم یه کاری رو شروع میکنن، یه آموزش رو، حتی مثلا مثل حفظ قرآن، طرف حفظ قرآن رو شروع میکنه یه مدتی، بعد رهاش میکنه، خب محفوظاتش میپره دیگه. حیوان هم این وضعیت رو داره، اگر تعلیمش دادی یه مدتی عرض کنم این تعلیم رو داره، اما اگه باش کار نکردی بعد از یه مدتی از بین میره. ایشون میفرماد اگر خلق و از اوصاف در او تکرار شد به گونه ای که عرفن صدق میکنه، زوال تعلیم، باز اینجا دیگه به درد نمیخوره. یعنی اگر این کلب از معلم بودن به واسطه مثلا فاصله ای که افتاده در اومد، اگر صیدم بکنه اون صیدش دیگه حلال نیست، مگر دوباره برگرده، یعنی دوباره تعلیمش بدن و با تعلیم دوباره برگرده به گونه ای که صدق عرفی بکنه که این کلب معلمه. عرض کنم این که نادرن صید رو بخوره دوستان، ایشون میفرماید اشکال نداره. دیدید گاهی مثلا حیوان چون خیلی گرسنه است، مثلا این گرسنگی زیادی بهش دادن، ولو عادتش این نیست که بخوره، همیشه برمیداره میاره برای صاحبش، اما یه بارم عرض کنم خدمت شما خیلی گرسنه شد خورد. این که نادرن بخوره، ایشون میفرماید اشکالی نداره. یا حتی استرسال و نهی که ما گفتیم وقتی میفرستتش بره، وقتی نهیش میکنه نره، اگر نادرن امتناع بکنه از حرف صاحبش، ایشون میفرماید در تحقق تعلیم اینا مضر نیست. همچنین بعد از معلم شدن، اینا مضر در تحقق تعلیم نیست، بعد از معلم شدن هم اگر این امور به صورت نادر عرض کنم سر بزنه، در زوال تعلیم ایشون میفرماید ضرری نداره، یه نکته دیگه هم هست، اون آخر براتون عرض میکنم. نگاه کنید عبارت رو، برسیم تمامش کنیم. و یثبت تعلیم الکلب به کونهی، ثابت میشود تعلیم کلب. یعنی اگر کسی شروع کرد مثلا که کلب رو تعلیم بده، این تعلیم که اتفاق افتاده با این سه نشانه، به کونهی یعنی به کون اون کلب، به حیث یسترسل این طلق ازا ارسله. یه ویژگیش این است که استرسال اتفاق بیفته. استرسال به معنای انطلاق است، انطلاق هم به معنای ذهاب رفتنه، ینطلق یذهبو، برود وقتی فرستاده می شود. یعنی وقتی صاحبش او رو می فرسته به سمت سید، ای بره وای نسته. دو، و ینزجر، ینزجر رو عطف به یسترسل بکنید، و ینزجر و یقف عن الاسترسال اذا زجر عنه. یقف هم دوستان عطف تفسیره، و ینزجر و یقف، یقف یعنی عرض کنم در واقع معنای همون ینزجروه، منزجر بشه و متوقف بشه از استرسال وقتی که زجر عن، نهیش کردن از این رفتن و استرسال. این دو، ولا یعتاد و اکل ما یمسکه من السید، عادت به خوردن اونچه که امساک میکنه از سید نداشته باشه. ببینید پس سه تا ویژگی شد، یکی یسترسل، دو ینزجر، سه لا یعتاد اکل ما یمسکه. و یتحقق ذلک الوصف و هو الاسترسال و الانزجار و عدم العکل، تحقق پیدا میکنه این وصف. این وصف که میگیم یعنی این وصف معلم بودن که به استرسال و انزجار و عدم عکل تحقق پیدا قرار شد بکنه. یتحقق ذلک الوصف به تکرار علی هذه الاوصاف، یعنی این اوصاف سگانه، اوصاف ثلاثه باید تکرار بشه در این حیوان. اینکه یه بار فرستادنش رفت این کافی نیست، باید این رویه بشه. یه بار نهیش کردن نرفت این کافی نیست، یه بار نخورد این کافی نیست. به تکرار علی هذه الصفات الثلاث مرارن، مرارن قید تکراره، یعنی تکرار بشود مرارن. عرض کنم این یستقو به ها، من فکر میکنم صفت هذه الصفاته، یعنی این صفات ثلاثی که یستقو به ها التعلیم علیه عرفن، صفات سگانه ای که صدق میکنه به واسطه وجود این صفات تعلیم بر این کلب عرفن. یعنی در واقع این سه تا صفت صفاتی هستند که اگر وجود داشته باشه عرف میگه این کلب کلب معلمه، و ملاکمون هم همینه که عرف بگه این کلب کلب معلمه با وجود این سه تا صفت. فاذا تحقق کونه معلما، اگر تحقق پیدا کنه معلم بودن این حیوان، حل مقتوله، مقتولش حلاله، یعنی ولو شما ذبح شرعیش نکردی این حلاله. و ان خلا عن الاوصاف الا ان يتكرر فقدها، این و ان خلا عن الاوصاف دوستان یک قیدی کنارش لازمه بنویسید، بنویسید و ان خلا نادرن، ولو نادرن این کلب از این اوصاف سگانه خالی باشد. این خالی بشود یعنی گاهی اتفاق بیفته که وقتی میفرستیش نره، وقتی نهیش میکنی منزجر نشه، یا گاهی مثلا اکل انجام بده. و این خلا عن الاوصاف نادرن، اما حل مقتوله، تا که الا ان يتكرر فقد این اوصاف على وجه يستغ عليه زوال التعليم عرفا. حالا اگر این کلب معلم 10 سال پیش معلم بوده اما دیگه سید باش نکردن، الان شده چی؟ کلب هراش، عرض کنم سگ ولگرد، دیگه باش سید هم نمیتونن بکنن، دیگه این اوصاف هم ازش زائل شده، خب اینجا طبیعتا دیگه به درد نمیخوره. ثم يحرم مقتوله، وقتی عرض کنم زوال تعلیم اتفاق افتاد دیگه مقتولش حرامه. ولا یعود الا ان یتکرر اتصافه بها کذلک، و بر نمیگرده. تا کی بر نمیگرده؟ تا وقتی که تکرار بشه اتصاف این کلب به این اوصاف ثلاثه، کذلک یعنی به حیث یستق علیه التعلیم عرفن. اتصاف الکلب به هذه الاوصاف الثلاثه به حیث یستق علیه التعلیم عرفن و هاکذا. خلاصه ممکنه یه حیوان مثلا تو طول عمرش 4 بار هی معلم بشه، هی از این زوال تعلیم اتفاق بیفته، اشکالی هم نداره. ولو اکلا نادرن او لم یسترسل نادرن لم یقده، اگر بخورد سید را نادرن یا استرسال اتفاق نیفته نادرن، این لم یسترسل یعنی وقتی فرستادنش نره، اگر نادرن اینا اتفاق بیفته، لم یقده فی تحقق تعلیم عرفن. این فی تحقق تعلیم یعنی عرض کنم خدمت شما ابتدا که میخوان تعلیمش بدن، این اکل نادر یا عدم استرسال نادر، این تو تحقق تعلیمش عرض کنم ضرری نداره. ولا فی زوالهی بعد حصوله، یعنی در زوال تعلیم بعد از حصولش باز اینها ضرر نداره، یعنی وقتی این عرض کنم کلب معلم شد، بعد از مدتی مثلا هر 10 بار یه بار نادرن استرسال اتفاق نمیفته، هر 10 بار یه بار میخوره وقتی خیلی گرسنه نشه، اینم باز زوال تعلیم توش اتفاق نمیفته، چون این قبلا معلم بوده و حصول این امور به صورت نادر عرض کنم باعث زوال تعلیم نیست. کما لا یقده، کنار این لا یقده یه عبارتی میگم بنویسید، 2-3 کلمه است. کما لا یقده فی کونهی غیر معلمن. ببینید بالای لم یقده فی تحقق تعلیم بود، اینجا لا یقده فی کونهی غیر معلمنه. کما لا یقده حصول الاوصاف له نادرن، یعنی در غیر معلم شدن ضرر نمیزند حصول این اوصاف ثلاثه برای کلب نادرن، یعنی صرف این که نادرن اینا رو داشته باشه این ضرری به غیر معلم بودنش نمیزنه، بازم غیر معلمه ها، یعنی صرف این که نادرن نخورد و استرسال اتفاق بیفته یا انزجار اتفاق بیفته، این وجود نادر این اوصاف در غیر معلم بودنش ضرر نداره، بازم غیر معلمه. درست شد؟ آخرین نکته، و کذا لا یقده شربه الدم، اگر حیوان عادت به خوردن خون اون سید داره این ضرر نداره، حالا ممکنه مثلا خونشو میخوره اما خود حیوان رو برمیداره میاره پیش صاحبش، این ضرر نداره، این عرض کنم خدمت شما معلمه و اون مقتولش حلاله. ما از این به بعد دوستان تو جلسه بعد انشالله وارد این بحث میشیم که ما ویژگی های خود حیوان رو گفتیم، اما وقتی میخواد سید اتفاق بیفته یه شرایط دیگری هم وجود داره، مثلا یکی از شرایط این است که اون از صیاد وقتی این حیوان رو میفرسته بسم الله بگه، یا خود صیاد مثلا مسلمان باشه، اینا دیگه بحثایی است که شرایط دیگر رو بعدا ان شاء الله عرض خواهیم کرد. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.